آتیش میزنه، وقتی میخندی دلم حسابی آروم میگیره، وقتی گریه میکنی تمام دنیا میمیره. آخه وقتی میتونی با خنده هات قوقا کنی، چرا گریه میکنی تا شادی تو حاشا کنی؟ نمیبینی عاشقا با عشق صدا میکنن، هرچی رو گم میکنن تو عشق پیدا میکنن. تو همون ماه بلندی که شبا پیدا میشه، تو همون رودخونه ای که روی وا دریا میشه، تو دلت مثل دل من برنشه. میدونم اینو از کتاب چشمای قشنگت میخونم.
وقتتون بخیر باشه، امیدوارم که لبخند زیباترین نقاشی صورتتون باشه همیشه و همیشه لبتون بخنده باشه و حالتون عالی، و امیدوارم که برنامه های رادیو سبا هم تا به این لحظه نظرتون رو جلب کرده باشه. 3055 هم در اختیار شماست اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارید. اگر هم خواستید 1% رو به هر حال از ما تعریف کنید، محبت کنید تماس بگیرید با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. اما همراه باشید در ادامه با برنامه ادبیاتو.
تو یه لحظه، تو یه کلام، اینجا کلمه ها تو رو پرت میکنن وسط یه قصه ناب.
خانم بزرگ، یک قرون برم جایزه میدن، بعد میرفتم کوچه.
آفاری کلا، پس بچه به مادرش نه میگه.
خوبترین حادثه میدانم، خوبترین حادثه میدانم.
از شعر تا داستان‌های شنیدنی، اینجا هر حرف یه در وا می‌کنه به یه دنیای جدید. ادبیاتو.
سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم به شنوندگان ارجمند رادیو سبا. خوش اومدید به برنامه ادبیاتو، جایی که قصه و شعر ردیف شده برایتون. امروز می‌خوایم بریم سراغ سایه درخت‌ها، از داستانایی بگیم که زیر سایه درخت‌ها نوشته شده، درخت‌هایی که برکتن و هر کدوم عمرهای طولانی داشتن برای دیدن و تعریف کردن از آدمایی که از کنارشون گذشتن. در ادامه هم از ادبیات پررنگ و لعاب فارسی مطالبی گفته میشه که شاید نشنیده باشید. نیم ساعتی کنارتون هستیم.
من بدونستن از ادبیات زیبای فارسی، امروز میخوام شما رو با یکی از درخت‌های عجیب و معروف اسطوره‌های ایرانی آشنا کنم، درخت جاودانگی. این درخت تو متون معتبر ایرانی اسمش اومد و باور مردم این بود که نوشدارویی برای زندگی جاودانه از شاخه‌ها یا شیره اون به دست میاد. این درخت تو اسطوره‌های ایرانی نماد زندگی دوباره، پاکی و پیروزی نیکی بر نیستیه. این درخت حضورش یادآوری میکنه که تو فرهنگ ایرانی طبیعت و موجودات مقدس همیشه با انسان و نیکی ارتباط داشتن. امیدوارم یه بار این درخت رو از نزدیک ببینیم که شاید واقعا معجزه کرد و عمری بلند بهمون داد. اینجا ادبیاتو برای تو. آخر برنامه دوباره برمیگردم.
یکی از قدیمی ترین داستان‌های کهن فارسی برمیگرده به درخت آسوریک، افسانه ی درخت خرما و بز. البته این داستان که برای بچه‌ها هست به شعر گفته شده و دیرینگی این داستان، سابقه این داستان نزدیک به 3000 ساله و افسانه است، نشانه ای از پیشینه و تاریخ ادبیات کودکان و پیوندش با آموزش به کودکان. در این باره یک جغرافیدان یونانی به نام استرابو گفته که ایرانیان در آموزش از روش آوازخوانی بهره میبرند و آوازی ایرانی وجود داره که در اون 360 مورد از درخت خرما نام برده شده. این کتاب با نام افسانه درخت خرما و بزی بازنویسی شده و منتشر شده. علاقمندان میتونن این کتاب رو برای بچه هاشون تهیه بکنن. کتاب ارجمند مرزبان نامه یکی از کتاب‌های سترگ تاریخ مکتوب ادبیات فارسی. داستانی در اون وجود داره به اسم درخت مراد که خیلی شنیدنیه و البته خواندنی در اون کتاب. این داستان رو مرحوم مهدی آذر یزدی به زبان ساده برگردان کرده. از مرحوم مهدی آذر یزدی مجموعه ارزشمند قصه های خوب برای بچه های خوب رو ما به یادگار داریم. روزی بود و روزگاری بود. در یکی از شهرهای چین در زمان قدیم درختی بود که آن را درخت مردم پرست یا درخت مراد می گفتند و درختی بود بسیار بلند با شاخ و برگ فراوان که همیشه سبز بود و تنه آن هم به قدری کلفت بود که بایستی 6 نفر دست به دست هم بدهند تا اولی بتواند از پشت درخت دست ششمی را بگیرد. مردم شهر هم بت پرست بودند. این درخت را مانند بت می پرستیدند و هر هفته 1 روز دور آن جمع می شدند و دعاهایی می خواندند و کسانی که حاجتی و مطلبی داشتند نذر و نیاز می کردند و پول و جواهرات نذری را در سوراخ‌هایی که بر بالای تنه درخت بود می ریختند و عقیده داشتند که درخت مراد حاجت ایشان را برآورده می کند. روزی مرد مسافری که جهانگرد و دنیا دیده بود گزارش به آن شهر افتاد و دید همه درها بسته است و کوچه ها خلوت و بیشتر مردم دارند از 1 دروازه شهر بیرون می روند. مرد جهانگرد از کسی پرسید مگر امروز چه خبر است که مردم به صحرا می روند و شهر را تعطیل کردند؟ جواب دادند خبر تازه ای نیست. امروز روز جشن درخت مراد است و مردم برای طلب حاجت به زیارت درخت مراد رفتند. مگر تو درخت مراد را نمی شناسی؟ مرد مسافر گفت نه، من مسافرم، غریبم، تازه به این شهر وارد شده ام و درخت مراد را ندیدم. گفتم بسیار خوب، تازه آمدی، خوش آمدی، تو هم همراه ما بیا و اگر مرادی و مطلبی داری از درخت مراد بخواه. مرد مسافر همراه مردم به راه افتاد و آمد بیرون دروازه و دید در میان میدان بزرگی که زمین آن را چمنکاری کردند درخت بسیار عظیمی هست و اطراف میدان در فاصله 1000 قدمی درخت ساختمانهایی هست و بیشتر مردم شهر از زن و مرد و کوچک و بزرگ در این میدان جمع شده اند و قلقله و هلهلهی برپا شده و مردم دسته دسته دعاهایی میخوانند، درخت را زیارت میکنند، آن را میبوسند، پرستش میکنند و از او حاجت میطلبند. مرد مسافر از تماشای این وضع تعجب کرد و از پیرمردی پرسید شما چه دینی دارید، چه عقیده‌ای دارید؟ پیرمرد نگاه غضبناکی به مرد مسافر انداخت و جواب داد ما درخت مراد را می‌پرستیم. مگر نمی‌بینی؟ مگر تو دین نداری که این حرف را می‌زنی؟ مرد مسافر گفت چرا، من هم عقیده‌ای دارم، اما من مردی غریبم، مسافرم، از اهل دین شما و شهر شما نیستم. آیا ممکن است مرا نزد پیشوای خودتان ببرید تا بعضی چیزها را بپرسم و بفهمم؟ پیرمرد گفت بیا تا تو را پیش کاهن بزرگ ببرم، او همه چیز را به تو خواهد گفت. مرد مسافر را به چادری که در گوشه میدان برپا شده بود بردند و اجازه گرفتند و او را نزد کاهن بزرگ که پیشوای مذهبی شهر بود بردند. مرد مسافر رسم ادب را به جا آورد و خودش را معرفی کرد و گفت من مسافرم و غریبم و جهانگردی می کنم. بیشتر شهرهای دنیا و مردم دنیا را دیده ام و با بعضی از پیروان دینها و مذهبها گفتگو هم کرده ام. اما هرگز چیزی عجیب تر از شهر شما و درخت مراد ندیده ام. این است که می خواهم چیزهایی بپرسم و از راه و روش شما هم با خبر شدم. کاهن بزرگ که موهای سرش به سفیدی برف بود و پیرمردی مهربان و خوش زبان بود جواب داد از دیدار شما خوشوقتم، حاضرم تو را راهنمایی کنم، هر چه می‌خواهی بپرس. مرد مسافر گفت: میخواهم بدانم شما چرا این درخت را میپرستید؟ کاهن پیر گفت: برای این که این درخت درخت مراد است و محترم و مقدس است، ما همان را میپرستیم. مرد مسافر که میترسید اگر با عقیده آنها مخالفت کند و را اذیت کنند گفت: میدانید که من هیچ دشمنی با شما ندارم و اگر از رفتار شما گفتگو میکنم علتش آن است که من دین دیگری دارم و میخواهم چیزهای بیشتری بفهمم، اما بسیار تعجب میکنم که شما همه چیز را گذاشته اید و درخت را میپرستید. آخر درخت که از خودش اختیاری ندارد، اراده ای ندارد، روح ندارد، حرف نمیزند، چیزی نمیفهمد، کاری از دستش بر نمیآید، از خود شما عاجزتر است. اگر کسی بخواهد آن را بشکند و بسوزاند خودش را هم نمیتواند نگهداری کند. چگونه از اون مراد میخواهید و انتظار دارید که درخت برای شما کار انجام دهد؟ پیر کاهن جواب داد: خیلی چیزها هست که ما نمیدانیم و اگر تو بخواهی اینقدر بد دل باشی که به هیچ چیز عقیده نداشته باشی، کسانی که آفتاب و ماه و چیزهای دیگر هم میپرستند نمیتوانند به تو جوابی بدهند. اما چیزی که هست، این درخت را ما درست نکردیم. این درخت همیشه بوده و پدرانمان را میپرستیدند، ما هم میپرستیم. علاوه بر این درخت اراده دارد، حرف میزند، خیلی کارهای بزرگ هم از دستش برمیآید که از دست هیچ کس بر نمیآید. این درخت حاجت مردم را روا می کند و هیچ درخت دیگری هم در دنیا نیست که این کارها را بکند. دیگر چه می خواهی؟ مرد مسافر گفت: می شود من هم حرف زدن درخت را ببینم؟ پیر کاهن گفت: چرا نمی شود؟ این درخت راهنمای مردم است، هرچه بخواهی به تو جواب می دهد. اما باید احترام آن را نگاه دار یا آداب آن را به جا بیاور یا همراه ما باشی. مسافر گفت: بسیار خوب، برویم چیزی از درخت بپرسیم. پیر کاهن همراه مسافر آمد و آدابی که می دانست به جا آورد و بعد به درخت گفت: ای درخت مقدس، این مرد مسافر است و غریب، می خواهد صدای تو را بشنود و با تو سخن بگوید. از درخت صدایی در آمد و گفت: ما غریب را گرامی می داریم، اما تا ایمان نیاورد و به دین ما در نیاید با او سخن نمی گوییم. او بیگانه است، باید اول دین ما را قبول کند. مرد مسافر به پیر کاهن گفت: بسیار خوب، بس است، برگردیم، حرف زدن درخت را دیدم. اما من در دنیا حیله بازی زیاد دیدم، به این آسانی به چیزی ایمان نمی آورم، باید درخت را امتحان کنم. باید مقداری روغن چراغ بیاورم و درخت را روغن مالی کنم و آن را آتش بزنم. آن وقت اگر درخت آتش نگرفت و نسوخت قبول می کنم. یا اینکه اره می آورم، اگر درخت را نبرید ایمان می آورم. پیر کاهن گفت: نه، چون این امتحانی ممکن نیست. خاموش باش که اگر مردم بفهمند تو اینقدر بد دل هستی و به درخت مراد بی احترامی می کنی، تو را قطع قطع می کنند. مرد مسافر گفت: بسیار خوب، پس من هم ایمان نمی آورم و مرا به خیر شما امیدی نیست، با شما هم دشمنی ندارم، چند روز در شهر شما گردش می کنم می روم. مرد مسافر فهمید که درخت مراد یک رازی دارد و یک حیله‌ای در کارش هست، اما از مردم می ترسید که چیزی بگوید و مخالفتی بکند. آن روز گذشت و مردم به شهر بازگشتند و مرد مسافر فکر کرد که خوب از شب بروم این درخت را با تبر بشکنم و راز آن را بفهمم و مردم را هم از این نادانی که گرفتار آن هستند نجات بدهم. نیمه شب که دیگر هیچ کس در میدان درخت مراد نبود، اره ای و تبری به دوش گرفت و آمد پیش درخت و خواست درخت را بشکند و همین که اره را به آن کشید، از صدای آن فهمید که میان درخت پوک است. تبر را برداشت تا تنه درخت را با تبر بشکند. در این موقع صدایی از درخت بلند شد و گفت: ای مرد، کیستی؟ چه میخواهی؟ اره را برای چه آورده ای؟ مسافر گفت: اره که چیزی نیست، تبر هم دارم، میخواهم تو را بشکنم، از بیخ و بن براندازم. درخت گفت: مگر از من چه بدی دیده ای که با من دشمنی داری؟ مسافر گفت: به من بدی نکردی، اما تو مردم را فریب میدهی و از یاد خدا غافل میکنی و من میدانم که رازی و حیله‌ای در کار تو هست. میخواهم تو را رسوا کنم و مردم را از گول خوردن آسوده سازم، چون میدانم که از تو هیچ کاری ساخته نیست و ایمانی که مردم به تو دارند از نادانی و بیخبری آنهاست. درخت گفت اشتباه میکنی، من درخت مردم پرستی هستم و مردم هم برای خوبی های من است که به من عقیده دارند. تو هم اگر حاجتی داشته باشی روا میکنم، اگر دست از من برداری و مرا به حال خود بگذاری، هر روز صبح پیش از این که آفتاب سر از کوه برآورد یک سکه طلا به تو میدهم تا به زودی پولدار و توانگر بشوی و قدر بزرگی و بزرگواری ما را بدانی. حالا راضی شدی؟ مرد مسافر قدری تعجب کرد و گفت پول را چگونه میدهی؟ درخت گفت هر روز صبح پیش از برآمدن آفتاب از دروازه شهر بیرون بیا، در طرف راست تو رودخانه ای است، بر روی رودخانه پلی، دو طرف پل دیوارهای کوتاهی است که پنجره هایی دارد. در طرف راست ردیف اول پنجره را از بالا به پایین بشمار. در خانه چهارم یک سکه طلا هست، بردار و به سلامت برو. هر روز همین کار را بکن تا ببینی درخت مراد چگونه مراد میدهد و به دشمن خودش هم خوبی میکند. مرد مسافر حیرت زده اره و تبر خود را برداشت و رفت و فردا به همان نشانی سکه طلا را یافت و برداشت و با خود گفت اگر درخت مراد برای همه بد باشد، برای ما بد نیست، مراد ما را می دهد. تا ببینیم چه می شود. روز بعد هم رفت سکه طلا را برداشت و با خود فکر کرد که بد نشد، پولی به ما میرسد، مردم شهر هم خودشان میدانند، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، آنچه معلوم است مردم بدی نیستند، آزارشان به کسی نمیرسد، درخت مراد هم برای ما ضرری ندارد. هفت روز گذشت و هر روز صبح مرد مسافر پیش از آفتاب میرفت سکه طلای مفت را از خانه چهارم پنجره دیوار پل برمی‌داشت و میرفت دنبال گردش و تماشایش. روز هشتم که رفت از سکه طلا خبری نبود. این سوراخ را نگاه کرد، آن یکی را جستجو کرد، خانه سوم، خانه پنجم، ردیف دوم، همه جا را گشت و آهی در بساط نبود. اوقاتش تلخ شد، گفت تا حالا درخت مراد به ما باج می داد، با هم حرفی نداشتیم، اما حالا معلوم می شود که درخت ما را فراموش کرده. امشب می روم به حسابش می رسم. نیمه شب دوباره اره و تبر خود را برداشت و به طرف میدان درخت مراد براه افتاد. آمد و آمد تا وارد میدان درخت مراد شد، اما همین که قدم روی زمین چمنکاری گذاشت از دو گوشه تاریکی میدان دو نفر فریاد زدند های سیاهی ایچ بی حرکت، اگر از جایت تکان بخوری نابود می شوی. مرد مسافر از ترس همان جا ایستاد. دو مرد قوی هیکل پیش آمدند و گفتند دیوانه خیره سر، نصف شب کجا می روی؟ مرد مسافر از جان خود ترسید و گفت می روم درخت را زیارت کنم. گفتند این وقت شب موقع زیارت نیست، موقع خواب است، تازه اگر هم به زیارت می روی اره و تبر را کجا می بری؟ جواب داد من مردی هیزم شکنم، اره و تبر هم اسباب کار من است، همه جا همراه هم می برم. گفتند همراه داشتن اره و تبر در حضور درخت ممنوع است، آنها را همینجا بگذار، برو مرادت را بگیر و برگرد. مرد مسافر ناچار اره و تبر را گذاشت و تنها رفت پیش درخت و صدا زد ای درخت مراد. صدای جواب داد چه میخواهی؟ مسافر گفت من همان مرد غریبم که قرار بود هر روز صبح یه سکه طلا بگیرم، امروز سکه طلا در خانه چهارم پنجره دیوار پل نبود. درخت گفت بله بله بله، سکه طلا تمام شد، اگر هم جیک بزنی و به کسی از این موضوع حرف بزنی دستور میدهم مردم شهر تو را ریز ریز کنن، تو آدم بیدین و گناهکاری هستی و به ما بی احترامی کرده ای. مرد مسافر گفت خب چطور تا حالا گناهکار نبودم الان گناهکار شدم؟ درخت گفت تا حالا غریب بودی، مسافر بودی، مهمان بودی، ما میخواستیم در این شهر راحت باشی و یاد خیری از ما ببری، اما حالا که میخواهی اینجا بمانی باید ایمان بیاوری، طمع پول هم نداشته باشی. مسافر گفت پس چرا روز اول این حرف را نزدی که تکلیف خود را همان شب اول که اره و تبر داشتم بدانم؟ درخت گفت شب اول تو قصد خیر داشتی، برای خدا آمده بودی، ما هم به عقیده تو احترام گذاشتیم، زیرا عقیده هر کسی محترم است، اما حالا دین خودت را به سکه های طلا فروخته ای، برای پول آمده ای، مردی طمعکاری، دیگر اینکه آن روز ناشناس بودی، حالا ما تو را به مردم شهر شناسانده ایم، این را هم بدان. درخت مراد ریشهش خیلی محکم است، توانا و هوشیار است و همانطور که در دوستی میتواند سکه طلا ببخشد، هنگام دشمنی هم میتواند جانت را بگیرد. اگر قصد دشمنی داشته باشی، جان سالم از این شهر به در نخواهی برد. حالا خود دانی. مرد مسافر فهمید که دیگر زورش به درخت نمیرسد، زیرا نمیگذارند اره و تبر را همراه بیاورد. از آنجا بازگشت، اره و تبر خود را به خانه آورد و فردا از آن شهر بیرون رفت و به جهانگردی خود ادامه داد و به شهر دیگری رسید که مردمش خدا پرست بود. روزی در آن شهر پیشوای مردم را دید که او را مرشد می نامیدند و از آن چه در شهر بت پرستان دیده بود برایشان سخن گفت و گفت که راز درخت مراد را نفهمیدم که چگونه حرف می زد و چگونه مردم را دور خودش جمع کرده بود. مرشد گفت اگر می خواهی بدانی، راز آن خیلی ساده است. این درخت صدها سال در اینجا بوده و درختی بود مثل همه درخت ها، قدری بزرگتر و کهنسال‌تر. چون تنه درخت بسیار کلفت بوده و نزدیک دروازه شهر بوده، حاکم قدیم شهر از داخل شهر دالانی از زیر زمین کنده و تا میان درخت نقب زده و میان درخت هم مثل بیشتر درخت‌های کهنسال پوک است. حاکم دیدبانی در آنجا گماشته تا وقتی جنگ می شود و از شهرهای دیگر لشکر دشمن به آنجا می آید، از وضع صحرا و حرف‌های آنها خبر بیاورد. یک روز مثلا دیدبان توی درخت از سوراخی که بالای درخت هست با مردی دهاتی به شوخی حرف زده و گفته من درخت مرادم. مرد روستایی ساده دل باور کرده و نذر و نیازی به سوراخ درخت انداخته و مراد خواسته. از قضا حاجت او اتفاقی و تصادفی روا شده. روستایی رفته به دیگران گفته، دیگران هم باور کرده اند و برای درخت نذر و نیاز برده اند و آنها هم که توی درخت بوده اند دیده اند که از این کار فایده می برند. پولها را گرفتند و حرفهایی زده اند و بعد کم کم چند نفر حیلگر و حقباز این درخت و راهروی زیرزمینی آن را برای فریب دادن مردم در دست گرفتند و پول جمع کرده اند و چون کسی از راز درخت و نقب زیر زمین خبر ندارد، خیال کرده اند که درخت چیز مقدسی است. برایش نذر کرده اند و درد دلهای خود را به آن گفته اند و گاهی هم مراد خود را تصادفاً یافته اند. کسانی هم که درخت را در اختیار دارند توانگر و قوی شده اند و از این راه استفاده می کنند. مردم هم به پرستیدن درخت عادت کرده اند و پسر از پدر یاد گرفته تا به امروز رسیده. این است راز درخت مراد. مرد مسافر گفت پس چرا شب اول به من وعده سکه طلا داد و بعد مرا ترساند؟ مرشد گفت ها، سبب آن بود که تا آن روز کسی نخواسته بود درخت را بشکند. هیلگران راحت بودند. آن شب ترسیدند رسوا شوند و دکانشان تخته شود. به تو وعده سکه طلا دادند. هفته بعد که مردم به آنجا رفتند، درخت گفت دشمنی در شهر ما پیدا شده و شبها به درخت بی احترامی می کنند. بعد شبها چند نفر را آنجا گماشتند و چون دیگر از رسوایی نمی ترسیدند، سکه طلا را ندادند. اگر هم می خواستی حرف بزنی، کسانی که از این کار نان می خوردند تو را نابود می کردند. مرد مسافر گفت حالا فهمیدم. خب چرا دیگران نمی روند مردم شهر را با خبر کنند و درخت را رسوا کنند؟ مرشد گفت مردم آن شهر نادانند، به آسانی باور نمی کنند. به پرستش درخت عادت کرده اند و دیگران را بی دین و دشمن درخت مراد می دانند. اگر هم کسی به قصد دشمنی با درخت به آنجا برود، باید با حاکم شهر بجنگد، زیرا او کسی است که حالا صاحب درخت مراد هم است. مرد مسافر دیگر حرفی نداشت. اسرار شهر بت پرستان را هم فهمیده بود و باز هم می رفت که شهرهای دیگر دنیا را ببیند.
خدا بی تو بودم و سخت کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم. یه دنیا تو نگاهت که من درگیر رویاشم. همین جوری نگاهم کن، میخوام درگیر تو باشم.
خب این آخر برنامه ای، بریم سراغ یک نویسنده فارسی معروف، جناب محمود دولت آبادی. یه چیزی که همه درباره دولت آبادی میگن عشقش به روستا و زندگی مردم عادیه. وقتی کوچیک بوده ساعتها کنار کشاورزان و اهالی روستا میشسته و گوش میداده. دولت آبادی عاشق جزئیات زندگی روزمره است. بوها، صداها، رنگها و حتی ریتم صحبت مردم رو خوب میدیده و ثبت میکرده. میگه قصه وقتی زنده میشه که از دل مردم و زندگی واقعی بیاد. اون به زبان و لهجه محلی اهمیت میده. حتی وقتی توی شهر تهران زندگی میکرد باز هم شخصیتهاشو با لهجه ها و طعم زندگی روستایی مینوشته. دولت آبادی معتقده روستاها و مردمش بهترین معلم هایی نویسندن. کافیست به آنها نگاه کنی و گوش بدهی. دفعه بعد که داستانی از آقای دولت آبادی میخونیم یادتون باشه این داستان ها از دل زندگی مردم، خاطرات روستا، توجه به جزئیات و لهجه ها ساخته شدن و هر کلمش با احترام به آدم ها نوشته شده. همین دیگه، اینجا ادبیاتو برای تو.
خوش گوید، خوش آید، خوشبخت شویم با هم در باغ روایت ها.
اما از لقمان حکیم براتون بگم. روزی لقمان در کنار چشمه ای نشسته بود. مردی که از آنجا می گذشت از لقمان پرسید چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید؟ لقمان گفت راه برو. آن مرد پنداش که لقمان نشنیده است. دوباره سوال کرد نشنیدی؟ پرسیدم چند ساعت دیگر به ده بعدی خواهم رسید. لقمان دوباره گفت راه برو. آن مرد پنداش که لقمان دیوانه است و رفت. زمانی که چند قدمی راه رفته بود لقمان به بانگ بلند گفت ای مرد، یک ساعت دیگر به دان ده خواهی رسید. مرد گفت چرا اول نگفتی؟ لقمان گفت چون راه رفتنت را ندیده بودم، نمیدانستم تون میروی یا کند. حالا که دیدم دانستم که تو یک ساعت دیگر به ده خواهی رسید. و در پایان بگم که همه ما در این موج و شبکه امید داریم به سلامتی شما و همه داستان‌ها و واژگان پارسی. ادبیاتو فردا برمیگرده. روز و شبتون به خیر و آرامش باشه انشالله.
اینجا گلستان است، سرچشمه علم و اندیشه.
روح اشراق میرداماد بود که ذوق ملا صدرا را برانگیخت.
میرداماد در این میان قرارش بر این است که خب حکمت شیر رو تدوین بکنه، حکمت یمانی رو بیان بکنه
و نبوغ ابو سهیل گرگانی بو علی سینا را رهنما شد.
طبیب معروف و معاصر ابن سینا بوده، استاد طب.
اینجا گلستان است، دیار نغمه و سخن.
داستان عشق با ویس و رامین فخرالدین اسعد شهره شد.
ببرید باد پیغامم بدان ما، که ببریدش قضا از من به ناگاه.
مختوم قلی فراغی فردوسی شعر ترکمن است.
جن وقتن یوتلرن باشداشی ایل سنن نامس بلن اشتوکن.
و محمد رضا لطفی حامل کهن‌ترین ردیف های موسیقی ایرانی.